الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بحث در جهت دوم بود در مدرک قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ما دیروز بر این قاعده دو تا دلیل آوردیم. دلیل اول تمسک به سیره عقلا بود و گفتیم بر اینکه عقلا ارتکاز عقلا و سیره عقلا بر این است که اگر کسی مال دیگری در دست او افتاد این مال بدون اذن صاحبش بود، علی نحو مجانیت نبود، در عهده اون شخصه و مسئول است از رد اون مال به عینه اگر موجود باشه و به بدله اگر تلف شده باشه به صاحبش. و این سیره هم شرعاً رد نشده بلکه امضا شده به ظواهر بعضی از روایات، بنابراین کشف میشه موافقت شارع بر این سیره و میشه حجت. دلیل دوم هم اون نبوی معروف بود، علل ید ما اخذت حتی تؤدیه، که او را هم گفتیم منظر دلالت ظاهرا امضاء از هر اینه که امضاء همون سیره عقلایی است، ولی خب از نظر سند روایت محل اشکال. حالا در اون سیره یه استدراکی داریم، اونجا یه شبهه‌ای هست که این شبهه مقداری مشکل تخلص ازش و فرار ازش. اصل سیره را همجور که گفتیم و گفتن بعضی از بزرگان یا خیلی از بزرگان، اصل این سیره، سیره زمان مالی را که از دیگری در دست انسان قرار بگیره، گرچه انسان معتدی هم نباشه، غاصب هم نباشه، مثل جاهایی که جهلن در دستش قرار بگیره، اونجا هم این سیره عند العقلا هستش یقینا، که مال در دست من وقتی قرار گرفت من مسئولم از این مال، واجب است ردش یا رد بدلش اگر تلف شد یا اتلاف کرد. اصل سیره محل اشکال نیست و خیلی روشنه، از سیره های روشن و واضحی است، ولی شبهه عبارت از اینه که ما به این سیره میخواییم تمسک کنیم برای اثبات زمان مثل و قیمت در مقبوض به عقد فاسد. بگیم اگر هر آینه یک عقدی فاسد شد، مبیع اگر در دست مشتری آمد در بیع فاسد، اینجا مبیع مثلا تلف شد یا سمن تلف شد، عقد هم انکشف اینکه باطل است، فاسد است، هر کدوم از این دوتا عوضین در دست دیگری آمدند و تلف شدند، ذمه اون شخص تشتغل به بدله مثلا او قیمتا، ضامن است و این زمان زمان غرامته، یعنی زمان بدل مثل و قیمته. وقت اینجا ممکن است کسی تشکیک کنه، شبهه این است که میگه این سیره اصل زمان را درست میکنه در این موارد، اما زمان غرامت را دیگه سیره معلوم نیست اقتضا بکنه. سیره بر اصل زمان در این موارد چون اقدام بر مجانیت نکرده صاحبش، این هستش. اونجایی عقلا بگن این تلف از کیسه مالکش رفته و از دست خسارتش بر مالکش، نه بر این که در دستش رفته، که خود مالک ای را مجاناً در اختیار ای قرار داده باشه، اقدام بر مجانیت کرده باشه. چنانچه گفتیم جایی که اقدام نیست بر مجانیت، پس مال مالک محترمه، عقلا میگن این مال محترمه، اگر تلف شد میبایستی بدلش را بده، ولی بدلش بدل زمان غرامته. به چه چیز ثابت کنیم که بدلش زمان غرامته، یعنی مثل و قیمته، نه بدل مسمی؟ نه اون چیزی را که اون مقداری را که در خود اون عقد فاسد، که اینها خیلی وقتا هم نمیدونستن که فاسده، خیال میکردن صحیحه این عقد، تعیین کردن به عنوان بدل اون مبیع. نه اونجا هم همینجور، حالا اون بحث دیگری، حالا ما تو اون قسمتش کار نداریم. اینجایی که نمیدونه و اقدام کردن، خب سیره میگه این زمان هست، مال مجانی از مالک کیسه مالکش نرفته، ولی چه علا فرض تلف چه چیزی در ذمه این آقا میاد؟ چه چیز در ذمه این آقا میاد؟ بدل مثل قیمتش یا اون مقداری را که در عقد قرار دادن؟ شاید اون ثمنی را که در عقد قرار دادن برای این مال، اون ثمن بیشتر یا کمتر از مثل قیمت باشه. مثلا یک شیئی ارزشش در بازار قیمتش 100 تومنه، ولی این آقا از باب محبتی که داشته به این مشتری، به این آقا به 50 تومن فروخته یا به 80 تومن فروخته. بعد معلوم شده که معامله باطل بوده، واجد شرط مثلا اجرای صیغه نشده، عربیت نشده، فلان نشده، موالات نشده در عقد. وقتی هم که انکشف الخلاف، اون مبیع رو اون آقا خورده بوده، مثلا اگر طعامی بوده یا لباسی بوده، تلف کرده، تلف شده در دست او. اینجا اگر بگیم برای این که زمان غرامت، این آقا باید 20 تومن دیگه هم اضافتاً از برون 80 تومن به او پرداخت کنه. تا اگر گفتیم زمان مسماست، گرچه عقد باطله، ولی زمان بیشتر از اون مقداری که داده نیست، اینجا دیگه چیزی بر اون نیست. همون 80 تومنی رو که داده همون رو حساب میکنه زمان این، و برای این حالا عینش ممکنه عینش پس بگیره که دیگه بده، ولی بالاخره به همون مقدار. سیره یکی از این دوتا رو در مقابل دیگری نمیتونه تعیین کنه، چون سیره دلیل لبی است، لسان که درش نیست که ما بگیم ظاهرش زمان غرامت نه زمانه، بلکه ممکن است بالاتر، شبهه بالاتر بره و کسی ادعا کنه در اینجا سیره عقلا اقتضا داره اینکه این زمان المسما باشه نه زمان الغرامت. چرا؟ چون در این چنین جایی در حقیقت مالک به اندازه اون 20 تومنی که کم کرده اقدام بر مجانیت کرده. مالیت مالش 100 تومن بوده، اینکه 80 تومن به این فروخته، در حقیقت این در حکم اینه که 20 تومن مالیت اضافی را برای این کسر کرده، انداخته، یعنی هبه کرده به این. خب در اقدام بر مجانیت چه فرق است؟ اقدام بر مجانیت 20 تومان، اقدام بر مجانیت کل 100 تومان. اگر کل مال را به عنوان هبه میداد، مجانی به این میداد، میگفتیم زمان نیست، چون اقدام بر مجانیت کرده. اقدام بر مجانیت همچنانی که بر کل مال و مالیت مال تصور داره، بر بخشی از مالیت مال هم تصور داره، و عند العقلا فرقی نیست بین اون اقدام و این اقدام، هر دو اقدامه، همچنان هر دو اقدام بر مجانیته. اقدام بر مجانیت مال یک قسمش اینه که از کل مالیت مالش مجانا این در اختیار دیگری قرار بده، که اسمش میذاریم هبه مثلا، ما لا یضمنو به صحیحه، میگیم لا یضمنو به فاسده حتی عند العقلا. قسمت دومش اینه که اقدام، شکل دوم اقدام بر مجانیت، که اقدام بر مجانیت یه مقداری از مالیت مالش بکنه. مالش خودش میدونه در بازار 100 تومن میارزه، ولی آمده در اینجا برای این آقا با علم به این که این 100 تومن در بازار قیمت داره، اقدام کرده بر 80 تومن، یعنی 20 تومنش انداخته. خب من در این فرض دارم فرض صحبت میکنم، ولی اونم باز بحثش میرسیم، در فرض ما بحث رو تکمیل کنیم. پس بنابراین در فرضی که ثمن المسما کمتر از ثمن مثل قیمت سوقی است، اینجا در حقیقت اقدام بر مجانیت هم صادقه به لحاظ اون مقداری که کسر کرده. اگر ما اقدام بر مجانیت را مانع از زمان بدونیم، نسبت به اصل مالیت، نسبت به قسمتی از مالیت هم باید مانع از زمان بدونیم. کوسه و روشبر میشه که بگیم عقلا هم اقدام از مالیت را، اقدام بر مجانیت را رافع زمان میدونن، همینجا بگیم نه زمان المثل مال کافی نیست، بایستی 20 تومن دیگه هم بده زمان المثل. اگر اقدام بر مجانیت رافع زمانه، اینجا هم رافع اشتغال ذمه به 20 تومن اضافی است، چون این 20 تومن را این آقا خودش برای این مجانا انداخته و اقدام بر مجانیت کرد. پس ارتکاز عقلا انسب و اقرب است به این که بگیم در اینجا زمان المسما است، در جایی که مسما کمتره از زمان الغرامه، جایی که بیشتره شق دوم مسئله، اون جایی که اون زمان مسمایی که قرار دادن بیشتر از قیمت سوقی است، اینجا قیمت مثل نقل و انتقالات خرید و فروش خونه های امروز قوم، کارشناسا میان قیمت میکنن، اون آقا میگه نمیدم به این قیمت، معمولا مقداری بیشتر میخواد، درد همه آقایونه. و این اینجا خب اینجا که زمان مسما بیشتر از قیمت المثل و قیمت سوقی است، اینجا هم میگیم باز مقتضای ارتکاز عقلایی، اگر نگیم اقلا ارتکاز عقلایی معلوم نیست اینجا اقتضا کنه فقط زمان الغرامت رو بلکه زمان مسمت رو، اگر یعنی اگر نگیم اقتضا میکنه این را، اقلا شک میکنیم در اینکه کدوم یکی رو اقتضا داره. چرا؟ چون در اینجا هم یه نکته ای هست و اون اینکه خود طرف مقابل اقدام کرده بر این، به این معنا که مشتری اینجا اقدام کرده بر قبول این مال، این مبیع با اون قیمت بیشتر، مثلا 100 تومن میارزیده این 120 تومن فروخته، اینجا در حقیقت هر دو توافق کردن برای اینکه این مال بدلش 120 تومن بشه. و اینجا یه قاعده ای هست که ما این قاعده رو جاهای دیگه ازش استفاده کردیم در باب اباحه به عوضم، اگر یادتون باشه در ابحاث گذشته در این جایی بهش اشاره کردیم که مالک مال در باب زمان غرامت هم می تواند مال خودش را به دیگری اباحه کنه علی وجه الضمان، نمت جانه اذن تصرف بده، اباحه معوضه، مثل کوز الحمامی که یادتون باشه، فلسی را که در کوز الحمامی قرار میده بنابر احد القراءتین، اونجا گفتیم که ممکن است این از باب اباحه معوضه باشه، یعنی اذن در تصرف میده به کسی که عوض قیمتش را قرار بده و قیمت زمان علی وجه زمان اذن میده، اذن در تصرف و انتفاع به طوری که ضامن باشه مالیتش را، و مالیتش را هم تعیین میکنه که مثلا یک فلس باشه در غسل در حمام، یا یک درهم باشه در مثلا سوار شدن ماشین، مثلا این یک درهم تعیین زمان غرامته از طرف مالک و اون کسی که مستفیده منتفع انتفاع استفاده میکنه از این مال. اونجا گفتیم برای این که ارتکاز عقلایی ایران تعقل داره و قبول میکنه که مالک اگر تعیین کرد زمان غرامتی را تعیین کرد به عنوان زمان غرامت، این متعین میشه و طرف مقابلم قبول کرد، اینجا این میشه اباحه معوضه، اباحه مضمونه علی وجه الزمان، و این بدل هم بدل به معنای تملیک نیست بلکه به معنای چیه؟ به معنای زمان غرامته، ولی زمان غرامتی که تعیین شده است که ممکنه بیشتر یا کمتر از قیمت سوقی باشه. زمان غرامت اختیارش دست مالکه، میتونه با توافق با اون طرف دیگر کم و زیادش کنه. اگه این نکته هم قبول کردیم اونجا که اونجا قبول کردی، خب این در حقیقت برگشته به این میشه که در اینجا هم وقتی میان این دو نفر توافق میکنن برای اینکه این مالی که قیمتش در بازار 100 تومنه 120 تومن بخره، معناش اینه که این آقای مشتری قبول کرده که زمان این مال به اندازه 120 تومن باشه. خب این وقتی معامله باطل بشه تملیک و تملک باطله، ولی اصل این که این قبول کرده که این مال را در مقابل اینقدر بگیره، در مقابل 120 تومن بگیره، به اصل این که توافق کردن، او تعیین کرده، اینم توافق کرده برش، پس شبیه اون جاهایی میشه که زمان غرامت مشخص میشه، زمان غرامت معین میشه از طرف دو طرف و بیش از قیمت سوقی یا کمتر از قیمت سوقی. پس بنابراین سیره عقلا معلوم نیست در این چنین جاهایی خصوص زمان زمان سوقی را میزان قرار بده، مخصوصا در جایی که قیمت سوقی کم بیشتر از قیمت معاوضه باشه. اینجا اون مسئله اقدام بر مجانیت خیلی روشنه که در این مقدار از مالیت این آقای مالک اقدام بر مجانیت کرده، این طرفش هم در حقیقت او اقدام بر قبول کرده، قبول اضافه را کرده و اینکه به این مقداری را که او میخواد در مقابل مالش اخذ بشه. این جور جاها شاید ارتکاز عقلایی، اگر نگیم ارتکاز عقلا اقرب به این است که زمان زمان المسما باشه، بعد که این تلف شد، بعد از تلف منکشف شد معامله باطله، اینجا گفته بشه بر این که خب اون چیزی که قرار دادن او میشه زمان این مال. یعنی همچنانی که در اونجا ما این حق را به مالک دادیم که میشه زمان قرابت معین بشه به بیشتر یا کمتر از قیمت سوقی، اینم از شبیه همون میشه در حقیقت، نکتهش تشابهه. اینجا درسته بیع باطله، این به قصد تملیک بوده، به قصد زمان مسما نبوده، معاوضه بوده، ولی بالاخره معاوضه متضمن یک موافقت بر اصل زمان هم هست، چون معاوضه همون زمان مال را داره به اضافه اینکه این زمان را به شکل تملیکی، به شکل تبادلی مبادله ای بین دو طرف، این تملیک کرده به اونم تملیک کرده به این رد بدل کرده، این شبیه اقل و اکثر میمونه که انه این معاوضه که فاسده در اینجا عبارت از قبول اصل زمانه و تعیین زمانه، بعد این را به شکل به عنوان تملیک و تملیک از این طرف در مقابل تملیک از اون طرفه، خب تملیکاش باطله. چرا؟ چون مثلا فاقد موالاته، فاقد شرطه، فاقد یکی از شروط صحته، ولی اون چیزای اولش که دیگه باطل نیست، اون چیزای اولش با هم توافق امر تکوینی هست، با هم توافق کرده بودن که در مقابل این مال اینقدر پرداخت کنه، پس که انهو طرفین قبول داشتن، او تعیین کرده بود و این مشتری هم قبول کرده بود که ما به ازای اون مال 120 تومن باشه نه 100 تومن. پس این شبیه اونجا میشه. اگر گفتیم اینا مثل اقل و اکثر، دو تا شیء متباین با هم نیستن، اینها اقل و اکثرن. بنابراین اینجا اگر ادعا نشه که اقرب به ارتکاز عقلایی و سیره عقلا این است که در موارد وجود مسمایی بین دو طرف زمان زمان مسما باشه، یعنی اصل زمان هستش چون مال مجانی نیست، ولی مقدار زمان را دیگه این سیره معین نمیکنه در زمان غرامت که فقها ایره میخوان، فتوای فقهی ما، فقهای ما بر این است که زمان در اینجا در مقبوضه و عقد فاسد که در صحیحش زمان هست، زمان غرامته، زمان غرامت زمان مثل قیمته که مثل قیمت خیلی وقتا بیشتره، خیلی وقتا کمتره از اون مقداری که اینا با هم توافق کردن. اگر نگیم این خلاف ارتکازه، مقدار زمان را ما عوض کنیم از زمان مسما به زمان غرامت یعنی مثل قیمت، اقلا این سیره روشن نیست در این مسئله. اگر نگیم روشن در اون طرفه، روشن در این طرف نیست. بنابراین آقایونی که فقط مدرکشون سیره است در اینجا، یه دفعه دلیل دیگه لفظی داشته باشیم، خب او میشه حجت. اما آقایونی که مدرکشون میگن فقط سیره است اینجور، یا اون اگر مدرک لفظی هم داشته باشیم، مدارک لفظی امضاء سیره باشه که اطلاق و تقییدش در حدود همین سیره باشه، خب ما دیگه در اینجا این تیکش رو نمیتونیم ثابت کنیم، یعنی به سیره نمیتونیم زمان و غرامت را در مقبوض به عقد فاسد که یضمن و به صحیحه ثابت کنیم. پس آقایونی که خودشون راحت کردن فقط تمسک به سیره کردن، گفتن سیره عمده دلیل است و این ثابت میکنه، نه، این همه مطلب را ثابت نمیکنه، اصل زمان را ثابت میکنه، درست، اما اینکه زمان مقدارش چقدره و اینکه زمان زمان غرامت نه زمان مسما، اینو دیگه ثابت نمیکنه. اگر نه، اگر تلف نشود دیگه برمیگرده به مالکش، نه دیگه، نه دیگه، خب اون ضرر خودشون اقدام کردن برش، اقدام بر عقد فاسد کردن. حالا او بحث دیگری است، اینجا در فرض وجود اونجا دیگه بدون شک گفتیم سیره عقلا میگه مال را برگردون، مال کشف میشه که این به ملک من در نیامده، به ملک اوس، عقلا میگن مالی که ملک کسی دیگری است بازش برگردون. خیلی خب خیالش کشف شد که خیال بوده، واقع نبوده، و حالا که کشف شد که واقعیت نداشته، پس باز مال دیگری برگردونی. اونی که دیگه یعنی عقلا این معناش اینه که پس بیع صحیحه. شما واقعیت بگید نه اصلا به ملک ای در آمده، این معناش اینه که بیع صحیحه، او که خلفه. وقتی که این باقیه بر ملک صاحبش، صاحبش میتونه برش گردونه بگه مال منو بده، و قبلا داده بود دست این به خیال این که ملک اینه. وقتی کشف شد که دیگه ملک این نیست، علی تقدیر این که ملک این نباشه، دیگه اون لازم داره مال خودش، مال خودش میخواد، باز بهش پس بده. این فرض فقط در تلف این بحث، یا به عبارت خود در مقدار زمانه. آیا اصل سیره، دلالت سیره بر زمان، وجوب رد مال غیر بعد از اینکه کشف شد اینکه باقی است بر ملک او، در شکی نیست و سیره اونجا روشنه. کلام در اینه که سیره اصل زمان را اثبات میکنه، وجوب رد را حین وجود العین اثبات میکنه، وجوب رد بدل را هم حین تلف، علی تقدیر تلف، بازم اثبات میکنه. ولی بدل چیه؟ زمان غرامت، یعنی مقدار زمان را دیگه سیره، اگر نگیم سیره اقرب است، ارتکاز عقلایی اقرب است به اینکه ملاکات عقلایی جور است با اینکه زمان المسم مقدار زمان مقدار مسما باشه، یعنی مقداری که توافق کردن درش باشه. اگر نگیم به این اقرب ملاکات عقلایی، چون در حقیقت یا اقدام بر مجانیت کرده به اون مقدار دیگه معنی نداره بگیم زامنه، یا مثلا توافق، این توافق کرده برای اینکه اون بیشتر رو هم قبول کنه، پس توافق بوده بر مقدار زمان، و اینا مثل اقل و اکثر در ضمن عقد صحیح اصل توافق بر مقدار زمان بوده، انجام گرفته. به این دو بیان این سیره اقرب است به اینکه مقدار زمان همون مقدار مسمى باشه، نه مقدار زمان غرامت به معنای مثل و قیمت سوقی.
اگه اینو میفرمایید فقط باید در قیمیات اشاره بکنم، در مثلیات نه، چون آقا ما
مثلیات هم همونجوره در
مثلی بازار یه مثلشو میخره میده بنا، چون فرض اینجاست که این مثل
مثلیات هم همینه. نه اون آقا اقدام بر مجانیت کرده بود، این مقدارش انداخته بود برای این، حالا که این مقدارش انداخته بود برای این آقا، حالا بگیم باز ضامنه، خب منم به اون اندازه بهش دادم دیگه، خودش قبول کرده بود که در مقابل اون پول رو بگیره، نه مثل، هم تعیین کرده بود در پول، هم راضی شده بود به پول، و هم مقدارش هم بیشتر هم وجود اینجا روشن‌تره. خب توقف کرده بود، چون اون قبول کرده بود در مقابل اون بگیره، در مقابل اون چون قبول کرده بود، اینجا کسی اینجوری ادعا میکنه، اینجا دیگه توافق کردن اصل زمان را که زمان به این قدر باشه و مثل نباشه بلکه نقد باشه، یعنی قیمت باشه در حقیقت، توافق کردن. حالا که اون تعیین کرده، مالک تعیین کرده، اینا موافقت کرده، دیگه عقلا میگه این دیگه چیزی بر ذمش نیست، خلاص شد، به اندازه او داده بود. اجازه بدید او وقت اینجا ممکنه کسی اشکال کنه که اگر ما زمان را مقدارش را زمان مسمى قرار بدیم، این در حقیقت به حکم صحت عقد شد و این خلفه. اگر ما زمان مقدار زمان را آمدیم زمان مسمى قرار دادیم مقدارش را، و گفتیم عقلا در اینجا میگن کافیز همون مالی را که داد، این معناش اینه که پس عقد صحیح، چون اگر عقد صحیح بود مگر چی انجام میشد؟ همینجور میشد دیگه، با این خلف فرضه. فرض اینه که عقلا در اینجا این عقد را فاسد میبینن، نه صحیح. این عقد را در اینجا عقلا فاسد میبینن. فرض فساد و فاسد دیدن عقد مستلزم اینه که زمان قهرن زمان المسمى نباشه، زمان زمان غرامت باشه. این اشکال خب به این مقدار جوابش خیلی روشنه که نه، استلزامی در کار نیست، چون عقد اگر صحیح بود معناش اینه این ملکیت و تملک از اول حاصل شده و شخص اون مالی که داده شده به او در ملک بایع رفته، شخص سمن در ملک بایع رفته. ولی اگر به نحو زمان مسمى به عنوان زمان غرامت قرار بگیره، یعنی زمان قرار بگیره نه به عنوان صحت عقد، یعنی معنا مقدار زمان تشخیص داده بشه، ملکیت از اول نیست بلکه از حالاست، از اول دو مال باقی بودن در ملک دی، و این اثر داره. مثلا اگر نمایی بوده از احد الماء، این نما رو برمیگردونه به صاحبش. قبل از تلف این گوسفند مثلا نمایی داشته قبل از که این بکشه بخوره، حالا این بچه گوسفند برمیگرده به اون طرف. این اثرات فقهی این دوتاست و حقوقی این دوتا. بلکه از حالا هم مالک عین سمن نیست، این به اندازه سمن مالک میشه، به طوری که این میتونه اون عین رو بگیره یا عین دیگه جاش بده، یعنی به اندازه همون مقدار، چون این به عنوان زمانه، یعنی به تلف این مطلب میخواد در ذمه این بیاد و بر ذمه این باشه. به تلف ذمه ای مشغول میشه به این مقدار از مال که تعیین کردن در معامله. خب وقت اون مال رو اگر داده به، اگر نداده خب حالا میده، حالا اون مالک میشه این مقدار در ذمه او. اگر هم داده قبول بکنه همون وفای این باشه، قبول. اگر قبول نکرد گفت که اون من میخوام یه مال دیگه ای هست، یه پول دیگه ای هست، از اون پول دیگه میخوام بهت بدم، اینم حق داره اون ازش بگیره، او باقیست بر ملک ای، سمن باقیست بر ملک ای. نمیخوایم بگیم عین سمن را مالک میشه او، صحت معامله مستلزم تملک سمن و مثمنه، اینجا تملک سمن و مثمنی نیست، و تملک سمن و مثمن هم از اول عقد نه از حین تلف، و آثاری داره این دوتا با هم، آثار مختلفی با هم داره که احدهما دیگری نیست، و عقلا بین این دوتا فرق قائل میشن. عقد صحیح باشه یعنی از اول ملکیت و تملک در دو طرف معاوضه انجام گرفته و نماعاتش مسائلش همه طبق ملکیت متعاقدینه. عقد فاسد باشه، زمان به اندازه مسمی باشه، اون مال مال اینه، نماعات هم مال اون یکیه، نماعاتی که قبل از طرف بوده در این مال، ولی در اینجا ذمه ای مشغول میشه به اون مقدار، اگر قبول کرد همونی که داده، اگر داده به او مصداق این اشتغال ذمه قرار بگیره خب میشه وفا، نشد اون میتونه پس بگیره یه مال دیگه یا وفا به عنوان وفا انجام بده به او. پس بنابراین اینها دو مطلبن، صحت عقد شیئی است، این که مقدار زمان زمان مسما باشه نه زمان غرامت شیء دیگری است، این دو تا دو رابطه حقوقی هستند، دو رابطه متباین با هم، هم از نظر حقوقی و فقهی هم از نظر آثار، هم خودشون دو رابطه مختلفن، دو چیز مختلفی هستن، هم آثارشون هم با هم دیگه قهرن فرق میکنه، پس احدهما با دیگری قاطی نمیشه. پس صحت بطلا فساد معاوض فساد عقد به معنای اینکه زمان بایستی زمان غرامت باشه نه زمان مسمی مستلزم این چنین نتیجه‌ای نیست. انصافش اینه که این شبهه از شبهات مستحکمه، هیچ راه در جواب نداره غیر از اینکه ما در روایاتمون، روایات زمان که بعد متعرض این روایات بشیم، یعنی من جواب درست حسابی از این شبهه ندیدم، ولی شاید جواب داشته باشه، غیر از این جواب که در روایاتی را که ما از اون روایات بخوایم استفاده بکنیم زمان را، در اون روایات اگر تصریح شده باشه که زمان زمان غرامته در مواردی که مقبوض به عقد فاسد باشه، اگر از روایات بتونیم این را استفاده کنیم، وقت او میشه یک دلیل لفظی بر این که زمان زمان غرامته. و الا اگر ما یه روایتی پیدا نکنیم که ناظر باشه به جایی که از مقبوضات به عقد فاسد باشه، و در اون مقبوض به عقد فاسد معمولا ممکنه مسما بیشتر کمتر از قیمت سوقی باشه، اونجا اگر نه یه جایی پیدا کردیم که امام گفته یضمن قیمته سوقیه مثلا، این میشه یه دلیل برای این که در نظر شارع بعد از فرض فساد زمان زمان غرامت نه زمان مسما. اما اگر این چنین دلیلی نداشتیم، چنانچه در این روایاتی که آقایون بهش استدلال کردن و ما دیدیم اینجوری دلیلی در این روایات نیست، حالا یه تتبع بیشتری میخواد در موارد دیگر فقهی که آقایون چنین روایاتی هست، این روایات همش چنانچه خواهد آمد در غیر از مقبوض به عقد فاسد آمد، در موارد مال غیر و تخلف مخالفت عقد و مخالفت شرط و امثال اینها آمده، نه مقبوض به عقد فاسد، و اینا ظاهر در غرامت زمان زمان غرامت سوقی است، مقتضای سیر عقلا هم همینه، چون اینجا نه اقدام بر مجانیت شده نه تعیین زمان شده نه چیزی شده. این روایاتی که بعداً خواهیم خوند هیچ کدوم این تیکر نمیتونه حل کنه، اطلاقی که به درد این قسمت از بحث بخوره و دفع این شبهه رو بکنه نیست. بس ما هستیم و سیره عقلا، سیره عقلا هم در اینجور جاها اگر نگیم اقرب زمان مسماست، اقلا احتمال داره سیره عقلا این باشه. من حالا تازگی نرسیدم یه مطالعه تو فقه مدنی بکنم، گمان بکنم سابقا یه وقتی نگاه میکردم گمان بکنم فقه مدنی هم این مطلب رو ادعا کنه که این جاهایی که عقد فاسده اکتفا میشه به زمان مسما نه به زمان سوقی، اگر کمتر یا زیادتر بود استحقاق زیادتر یا کمتر نداره. حالا آقایون میتونن بیشتر خودشون دقت کنن تو کتابای حقوقی مدنی ببینن این مسئله چه جوریه. این یه استدراکی از بحث سیره که دلیل اول مسئله است. چرا اگر کسی ادعای اجماع کنه اونم یه مسئله است، بگیم ما در این مسئله اجماع داریم، چنانچه بعید قریب این اجماع، چون من ندیدم فتوایی به این که زمان زمان مسما قرار بگیره. تمام فتاوای فقها بر این است که اگر در مقبوض به عقد فاسد چه مسما بیشتر از قیمت سوقی باشه، چه کمتر باشه، چه مساوی باشه، زمان زمان قیمت سوقی است یا زمان مثل سیره عقلا روشن نیست در این، نمیشه مدرکش این بشه. اگر مدرکش این بود که سیره ما داریم میگیم سیره اقرب به اون طرفه، اگر این چنین اجماعی تعبدی هم در مسئله درست بشه اونم میشه خودش یک دلیل، و الا اگر نه اجماع درست شد نه روایتی رو تونستیم پیدا کنیم، سیره هم که اقلا مشکوک شد، مقتضای قاعده احتیاط است و مصالحه بین متعاقدین مصالحه کنند بر زمان غرامت یا مسما بر هر چیزی، بالاخره احتمال داره واقعا اشتغال ذمه به اندازه زمان مسما باشه نه بیشتر یا کمتر. این مقتضا از کجا آمد؟ یا متعاقدن اقدام یا مالک اقدام بر مجانیت کرده باشه، اقدام بر مجانیت کرده و رزول مالا یزمن به صحیحه هم امضا نکرده، ولی میگیم زمان نیست. در مالا یزمن به صحیحه خودشون میگه مثل عقد هبه، چرا اگر هبه فاسد بود و تلف شده بود زمان نیست؟ چون میگن مالک به خود عقد هبه اقدام بر مجانیت کرده. اقدام بر مجانیت کل مال یا اقدام بر مجانیت مقداری از مالیت مال چه فرق میکنه؟ خب پس فرقش بجوری، اگر فرقش جستید ما هم قبول میکنیم، ما که هرچی فکر کردیم فرقش نجستید تا به حال. حالا اجازه بدید بحث رو خلاص کنیم، این به عنوان یک شبهه تا ببینیم در بحث‌های آینده به کجا میرسیم، شاید در خلال روایات برخوریم به چیزی که بشه ازش استفاده کنیم دفع این شبهه. وجه سوم از وجوهی که بهش استدلال میشه برای این مسئله، روایات وارده در بیع عمه مسروقه است، عمه‌ای که خرید و فروش شده بعد منکشف بشه که این به سرقت رفته بوده، مالکش میاد و دعوی استحقاق ایره میکنه. روایات متعددی در این باره آمده، من جمله روایت معتبره جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام: فی الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها ثم یجیء مستحق الجاریه فقال یأخذ الجاریه المستحق و یدفع الیه المبتاع قیمت الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. رواية در استبصار جلد سوم صفحة 84 در وسائل هم هست، دیگه در اینجا برایش درش چیزش نکرد. این روایت اینجوری میگه، میاد شخصی جاریه رو میخره، خب مالک میشه، چون مالک میشه یولدها، بعد از اینکه این جاریه وضع حمل کرده ولدی آورده صاحب جاریه پیدا میشه، مستحق جاریه یعنی مالکش، معلوم میشه که این به سرقت رفته بوده یا اشتباه شده بوده. بالاخره میفرماید چون مال غیره، یا خود مالک جاریه مستحق جاریه، جاریه رو میگیره. خب اون وقت ولدم که حر شده، چون یک طرفش حره و ولی دیگه ولدش رو به عنوان بنده و عبد نمیتونه بگیره مالک جاریه، در صورتی که اگر این جاریه شاید پیش او بود ولی یه ولد عبدی هم داشت که یه نمایی بود برش در حقیقت، ولی چیکار میکنه؟ قیمت ولد را میگیره، چون در اینجا در حقیقت یه ولد به اندازه یک ولد یه نما خسارت کرده، قیمت ولد را یعنی فرض میکنه ولد اگر عبد بود مثلا چقدر، یه یک پسر یه بچه عبد چقدر قیمت داره؟ یدفع الیه المبتاع، کسی که ابتیاع کرده مشتری است، قیمت الولد. بله و یرجع علیه لابد قیمت اون سنش قهرن فرق میکرده دیگه، چون حالا نیست بیع عبید و اما اینا خیلی مستغربه، اون وقت اینها چیز عادی بوده دیگه، بازار داشته برای خودش، بازار عبید و اما مانند بازار بیع حیوانات. بله متاسفانه در کتب فقهی ما اینم ضمن کتاب بیع الحیوان آمده، بیع العبید. یدفع الیه المبتاع قیمت الولد و یرجع علی من باعه به ثمن الجاریه، قیمت ولد را که خسارت کرده بهش میده. و بعد چون این کار را این آقا خود تقصیر کار نبوده، اون بایعی که بهش فروخته او این را در این اقراء به این خسارت ها کرده، از باب قاعده غرور برمیگرده به اون بایع، هم ثمن جاریه را که بهش داده میگیره چون معامله باطل بوده، هم خسارتی را که داده به عنوان قیمت ولد این را هم از او پس میگیره. بله، ثمن ظاهرش در همون ثمن مسمی است، معامله باطله. اینجا ثمن نمیگیره. بله،
این اگر جاریه مال خودش بود این میره بازار، ممکنه الان دو برابر
جاریه دیگری را داشته فروخته. چه بله، خب بالاخره او فروخته به این، چه میدونه میخواست بدونه، میخواست بره فحش کنه. بله، اونم بره اونم از کس دیگه گرفته بره از او بگیره و هکذا. فیرجع علی من باعه به ثمن الجاریه، قیمت همون ثمن هم همون چیز مسماست، ثمن غیر از قیمته. و رضا گفته ثمن الجاریه و قیمت الولد، نگفته قیمت الجاریه و قیمت الولد، چون اینجا بیع باطله، بیع از اول باطل بوده، مال غیر رو فروخته، پس ثمن باقیست در ملک ای، این ثمن رو برمیگردونه و نسبت به ولد قیمتش رو میگیره، قیمتی که حالا خسارت کرده و داده، اینجا دیگه قیمت سوقی الا بود میگیره. این روایت، این فقه روایت یا مدلول روایت، از نظر سند هم روایت تامه. به این استدلال کردن، گفتن بر این که اینجا در حقیقت این قیمتی را که ضامن شده این آقا برای مالک، مالک واقعی، قیمت ولد را، این قیمت منفعتی است که رفته از مالک، چون این جاریه اگر دست او بود این جاریه رو میتونست مثلا به وسیله این جاریه یک عبد، یک مولود مملوک دیگری هم داشته باشه که ولد جاریه باشه. این آقا این مملوک را بر او تلف کرد، چون این مملوک، این پسر این جاریه دیگه مملوک نیست، حره، احد الابوین که حر بود دیگه قابل ملک رقیت نیست، پس اتلفه علیه، بر مالک تلف کرد، گرچه خودش هم استیفا نکرد، یعنی ملک خودش نشد، مگر اینکه بگیم خود اینکه پسردار شده خود اینو استیفاست، بالاخره ملک خودش هم نشد. از این نظرم این روایت مفیده در دلالت بر اینکه منافع غیر مستوفات هم مضمون است، منافعی را که مالک استیفا نمی‌کنه، به ملک مال به غاصب استیفا نمی‌کنه، یا من و صاحب ید بر مال استیفا نمی‌کنه، اون منافع هم باز مضمونه، نه فقط منافع مستوفات مضمونه، منافع غیر مستوفات هم مضمونه، چون این از منافعی است که لم یستوفیه. این خب اینجا امام حکم کرده بر این که قیمت این را ضامنه، منافع منفعتی را که از مالک رفته نسبت به این مال، این ولد، این جاریه، چون جاریه میتونست ولدی داشته باشه، این ولدش ازش گرفته شد، تلف شد برای این را ضامنه. خب این به دلالت التزامی دلالت داره به فحوای عرفی خیلی روشن، اینکه اگر منافع جاریه مضمون است بر من به یده الجاریه، خود جاریه اگر تلف میشد به اولویه مضمون بود، حالا که منفعتش که تلف شده، منفعت ایلادش، ایلاد یک ولد را، یک عبد را، یک مملوک را، ای زامنه، چون اتلفه علی مالکه، اگر خود جاریه تلف میشد دست ای به طریق اولا هم زامن بود. بنابراین این روایت دلالت بر زمان داره، زمان اصل را هم داره بالاولویه. این وجه استدلال. در این استدلال دو تا مناقشه شده از طرف فقها که در دلالت این روایت که میاد انشاءالله.